دوستان عزیز، در ماه مبارک رجب قرار داریم، ماهی که از ارزش و شرافت بسیار بالایی برخوردار است و این شرافت و ارزش بدان دلیل است که این ماه یکی از ماه‌های حرام و یکی از زمان‌های ویژه دعاست. در این ماه پرفضیلت روزه و شب زنده‌داری بسیار تأکید و سفارش شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد شرافت ماه رجب می‌فرمایند: رجب شهر الله العصم است و بدان سبب آن را عصم نامیدند که هیچ ماهی با پایه عظمت آن نمی‌رسد. مردم زمان جاهلیت با رجب حرمت می‌نهادند و آنگاه که اسلام درخشیدن گرفت بر حرمت آن افزود. بدانید که رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. در این زمینه امام کاظم علیه السلام نیز می فرمایند: رجب نام نهری در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است. بنابراین هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بدارد، خداوند از آن نهر به او خواهد نوشاند. یکی از اعمال این ماه عزیز صدقه دادن و کمک به دیگران است. لذا مؤمنان سعی می کنند در این ایام به مستضعفان بیشتر کمک کنند. دوستان عزیز، رفتار عملی امام رضا علیه السلام نمونه کامل یاری به هم نوع و انسان دوستی است. امام برای رفع نیاز انسانها ثروت خود را در میان مردم تقسیم می کردند، به گونه ای که بر اساس بینش های غیر الهی و دنیا پرست به این کار ایشان خورده می گرفتند. نقل شده است هنگامی که امام به مرو آمد، دست از کمک و یاری مردم بر نداشت. آن بزرگوار محرومان و مستضعفان و افرادی که با دلایلی دچار سختی ها و مشکلات بودند را حمایت می کرد. یس ابن حمزه نقل می کند: در مجلس امام رضا علیه السلام بودم و با وی صحبت می کردم و جمع بسیاری گرد آمده بودند که از حلال و حرام از او می پرسیدند. مرد بلند قد و گندمگونی آمد و سلام داد و خود را از دوستان آن حضرت و پدرانش معرفی کرد و اظهار داشت که در بازگشت از حج نفقه و پولش را گم کرده است و درخواست کمک کرد تا به شهرش برسد و آن مقدار را از طرف حضرت صدقه دهد. حضرت فرمود تا بنشیند. بیشتر مردم رفتند. من و دو نفر دیگر همراه آن مرد ماندیم. حضرت اجازه خواست و به اندرون رفت و پس از زمانی آمد و در را بست و دستش را از بالای در بیرون آورد و فرمود: آن خراسانی کجاست؟ گفت: من اینجا هستم. فرمود: این 200 دینار را بگیر و خرج کن و از آن تبرک بجوی و از طرف من هم صدقه نده. بیرون برو که همدیگر را نبینیم. وقتی بیرون رفت، سلیمان یکی از حاضران پرسید: فدایت شوم، بخشش تو فراوان بود، پس چرا صورت از او پوشاندی؟ فرمود: از ترس این که مبادا خفت و خاری سؤال را در چهرش ببینم به خاطر این ادای حاجت او. آیا حدیث پیامبر را نشنیده ای که می فرمود آن که نیکی خود را بپوشاند برابر با 70 حج است و آن که گناه را افشا کند خار می شود و آن که گناه را بپوشاند آمرزیده است؟ در این روایت بر اهمیت بخشش و صورت پنهانی تأکید فراوانی شده است. اهمیت بخشش و کمک به صورت پنهان به اندازه است که با بجا آوردن 70 حج که خود از بالاترین عبادات است برابر شمرده می شود. بخشی از دعای 13 صحیفه سجادیه. پروردگارا، امیدم را از روی اعتماد به تو به سوی تو آوردم و دانستم که درخواست های بسیار من در مقام قدرت تو کم است و خواهش های بزرگ من در برابر وسعت رحمت تو کوچک است و دایره کرم تو از خواسته های احدی تنگ نمی گردد و دست تو در بخشش ها از هر دستی بالاتر است. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و دعای مرا بپذیر و ندایم را بشنو و بزاریم رحم آور و رشته امید مرا از خود مگسل. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم و شما را تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت می کنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. طی هفته‌های اخیر ابهام در سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در خصوص غرب آسیا سبب شد تحرکات محور سازش عربی با رژیم صهیونیستی بار دیگر افزایش یابد. شبکه 11 اسرائیل روز اعلام کرد میزان تماس‌ها میان مقامات ارشد عربستان و اسرائیل افزایش یافته است. در همین حال خبرگزاری رسمی بحرین نیز اعلام کرد سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد این کشور با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلفنی گفتگو کرده است. عامل نخست افزایش تحرکات و تماس‌ها نگرانی از سیاست خارجی دولت جدید آمریکا است. اگرچه هنوز مشخص نیست دولت جو بایدن چه سیاستی در قبال غرب آسیا اتخاذ خواهد کرد، اما بخصوص عربستان سعودی نگران سیاست دولت جدید آمریکا است. دولت آمریکا صریحاً اعلام کرد که در روابط با عربستان سعودی بازنگری خواهد کرد. این رویکرد سبب نگرانی بن سلمان و مقامات عربستان شده است. در همین راستا نیز شبکه 11 اسرائیل تغییر سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا درباره منطقه را محور گفتگوی مقامات اسرائیل و عربستان اعلام کرد و گزارش داد که سران سعودی نگران تمرکز دولت بایدن بر وضعیت حقوق بشر در عربستان هستند و همین علت پادشاه و ولیعهد سعودی امیدوار به کمک‌های تل‌آویو در برابر تغییرات احتمالی سیاست‌های بایدن هستند. موضوع و عامل دیگر نگرانی درباره رویکرد دولت جدید آمریکا با توافق هسته‌ای با ایران است. بازگشت احتمالی آمریکا به برجام موضوعی مطلوب برای عربستان، بحرین، امارات و رژیم صهیونیستی نیست. از این رو تلاش می‌کنند در مذاکره احتمالی درباره موضوع هسته‌ای ایران مشارکت کنند. موضوعی که پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده است. سعید خطیب‌زاده در واکنش به خواسته مشابه از سوی رئیس جمهور فرانسه درباره مشارکت دادن کشورهای منطقه در توافق هسته‌ای تأکید کرده بود که برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و طرفهای آن هم مشخص و غیر قابل تغییر هستند. همانطور که اشاره شد، یک عامل مهم نگرانی محور سازش عربی با رژیم صهیونیستی ارتباط دارد با نگرانی درباره رویکرد دولت جدید آمریکا بعد توافق هسته‌ای با ایران. در این زمینه باید گفت جمهوری اسلامی ایران 8 می 2019 یک سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و پس از اثبات ناکارآمدی راهکارهای پیشنهادی اروپا برای تضمین منافع ایران در برجام، بخشی از تعهدات برجامی خود را بر اساس بندهای 26 و 36 این توافق طی 5 مرحله به حالت تعلیق درآورد. آمریکا و 3 کشور اروپایی که در حفظ برجام کوتاهی کرده اند اما با هیاهوی زیاد از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند تا پاسخگوی مطالبات مشروع و قانونی ایران در این زمینه نباشند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این رفتارها در توییتی مواضع غرب در موضوع هسته‌ای را دوگانه دانست و از سکوت آمریکا و اروپایی‌ها در قبال توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم اسرائیل در دیمونا که تنها کارخانه ساخت بمب اتمی منطقه است انتقاد کرد. محمد جواد ظریف روز شنبه در این توییت نوشت رئیس جمهور آمریکا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، بوریس جانسون، امانوئل مکرون، آنگلا مرکل شدیداً نگرانید. نگرانید؟ حتی کمی؟ اصلا برایتان اهمیتی دارد که اظهار نظر کنید؟ فکر می‌کردم این طور باشد. شبکه خبری المیادین با پخش تصاویر ماهواره‌ای که در 4 ژانویه گذشته گرفته شده اند اعلام کرد گروه بین المللی مواد شکاف پذیر تایید کرده است این تصاویر ماهواره‌ای اقدامات جدید ساختمانی در مرکز غیرقانونی تحقیقات و نیروگاه هسته‌ای دیمونا در صحرای نقب را اثبات می کنند. روزنامه انگلیسی گاردین هم در همین خصوص به نقل از پاول بودویگ، محقق برنامه علوم و امنیت جهانی در دانشگاه پرینستون نوشت به نظر می رسد که ساخت و ساز در اوایل سال 2019 یا اواخر 2018 آغاز شده است. بنابراین اقدامات حدود 2 سال پیش شروع شده است. فدراسیون دانشمندان آمریکایی هم تایید کرده است که اسرائیل حدود 90 کلاهک ساخته شده از پلوتونیوم تولید شده در راکتور آب سنگین دیمونا را در زرادخانه هسته‌ای خود دارد. رژیم اشغالگر اسرائیل عملیات ساخت راکتور دیمونا را در دهه 1950 با کمک گسترده و سری دولت فرانسه شروع کرد و با همکاری آمریکا توسعه داد. این فعالیت‌ها در حال ادامه دارد که رژیم اسرائیل اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای غیرقانونی‌اش را نمی‌دهد و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نیز امضا نکرده است. ادعاهای ساختگی اروپا و آمریکا درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اما در حالی است که نظارت‌های پادمانی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور منظم ادامه دارد و همکاری ایران با آژانس در چارچوب اقدامات داوطلبانه حتی بالاتر از سطح متعارف بوده است. واقعیت آن است که در ماه‌های اخیر رژیم صهیونیستی با بحران‌های متعددی روبرو شده است. در همین باره اخیراً رئیس سابق شاباک اعتراف کرد رژیم صهیونیستی با چالش‌های متعدد داخلی روبروست و از درون با فروپاشی روبرو خواهد شد. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت روز شنبه 2 حوت به نقل از یووال دیسکین رئیس سابق سازمان امنیت عمومی رژیم صهیونیستی نوشت اسرائیل هرگز برای نسل آینده باقی نخواهد ماند و علل این فروپاشی را به علل و عوامل داخلی ربط داد. و گفته رئیس سابق شاباک کمتر از 30% جامعه صهیونیستی افزایش هزینه‌های نظامی و اقتصادی این رژیم را تحمل می‌کنند و آن هم در حالی که رویکردهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی در عمل بنیان اسرائیل را با تغییر روبرو خواهد کرد. بر اساس ارزیابی دیسکین، این رویکردها وجود اسرائیل را در طول یک نسل به خطر خواهد انداخت، زیرا چند دستگی ها بین صهیونیست ها در حال عمیق‌تر شدن و دو دستگی بین راستگرایان و چپگرایان بسیار بیشتر از اختلافات بین یهودیان و اعراب است. همچنین بی‌اعتمادی به مجموعه های حکومتی در حال افزایش است و فساد در دولت گسترش یافته و همبستگی اجتماعی نیز ضعیف است. یکی از ابعاد شکاف‌ها و بحران‌های داخلی مربوط به بحران سیاسی در داخل سرزمین‌های اشغالی است که با وجود برگزاری 3 دور انتخابات پارلمانی هیچ یک از گروه‌های سیاسی موفق نشده‌اند کابینه پایداری را تشکیل دهند و با انحلال کنست قرار است دوره 4 انتخابات 23 مارچ برگزار شود. این در حالی است که این شکاف‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی چالش‌های امنیتی نیز برای این رژیم به وجود آورده که در این خصوص می‌توان به بازداشت 20 صهیونیست اشاره کرد که به اتهام تولید و بهبود موشک‌های کروز برای فروش غیرقانونی به یک کشور آسیایی اخیراً بازداشت شدند. جمعیت فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی، کرانه باختری و نوار غزه نیز چالش بزرگی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده که این رژیم را در برابر حل این چالش ناتوان کرده است. در حال حاضر تعداد جمعیت رژیم صهیونیستی با تعداد فلسطینی‌های ساکن در غزه و کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی برابری می‌کند و طی سال‌های آتی موازنه جمعیتی به نفع فلسطینی‌ها رقم خواهد خورد که اگر به این جمعیت آوارگان فلسطینی هم اضافه شوند، صهیونیست‌ها به مراتب در اقلیت قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی با این چالش روبروست که مسئله فلسطین را چگونه حل کند؟ آیا برای حل 2 دولت، 2 کشور یا 1 کشور یهودی تن دهد که در هر 2 صورت از ناحیه فلسطینی ها و صهیونیست های افراطی در داخل احساس تهدید می کند؟ آن هم در حالی که جامعه جهانی، حتی متحدان غربی این رژیم هم برای حل مسئله فلسطین راه حل تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1967 را مطرح و از آن پشتیبانی می کند. بر این اساس کارشناسان میگویند چنین چالش‌های داخلی بنیان رژیم صهیونیستی را با فروپاشی روبرو می‌کند. دکتر عماد نجار، کارشناس سیاسی، میگوید
خب ما باید در نظر داشته باشیم که کشور فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در طی این چند دهه اشغال شده و این اشغال غیرقانونی هیچ راه حلی به جز خروج صهیونیست ها از این سرزمین و واگذاری این سرزمین به صاحبان اصلی اون که فلسطینی ها هستن هیچ راه حل دیگری نداره. و موضوع بعدی اینه که اختیار تعیین سرنوشت برای فلسطینی ها و برای سرزمین فلسطین بنابر درخواست خود ملت فلسطین و بنابر خاص ملت های آزاداندیش در جهان، تنها کسی که میتونه بر سرزمین فلسطین تصمیم گیری بکنه خود ملت فلسطین هستن. این که برخی از کشورهای غربی میان تعیین میکنن که 2 دولت رو ما در خاک فلسطین تعیین بکنیم، هم رژیم صهیونیستی و هم تشکیلات خودگردان یا حکومت فلسطینی ها باشه، یا اینکه بیان طرح تشکیل حکومت جداگانه‌ای برای خود فلسطینی‌ها در 2 قسمت، یعنی در باریکه غزه و در کرانه باختری در کنار رژیم صهیونیستی، و این پیشنهادهایی که داره میده اینا تمامش پیشنهاداتیه که منافع رژیم صهیونیستی رو داره در نظر میگیره. اون چیزی که مسلمه سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها اشغال شده و صهیونیست‌ها تنها راهیو که باید انتخاب بکنن و اگه انتخاب نکنن مجبورن به اون تن بدن، خروج از سرزمین فلسطینه. صهیونیست‌ها الان خودشون به این نتیجه رسیدن که فلسطینی‌ها با مقاومتی که کردن طی این چند دهه حاضر نیستن به هیچ راهکار و به هیچ پیشنهادی تن بدن به غیر از آزادی سرزمین‌هاشون، به غیر از بازگشت فلسطینی‌هایی که از سرزمین خودشون به زور کوچانده شدن و به زور اینها به دیگر کشورها فرستاده شدن و الان اونا در کشورهای مثل اردن، مثل لبنان، مثل سوریه و دیگر کشورها در دیگر نقاط جهان به قلوفه کوچانده شدن. این حق ملت فلسطینه و رژیم صهیونیستی مجبوره و داره این فقط این موقعیت رو داره به تعویق میندازه با شرایطی که داره در معادلات منطقه ایجاد میکنه، داره این شرایط رو فقط به تعویق میندازه. ملت فلسطین ایستادگی کردن، مقاومت کردن و این مقاومت داره به پیروزی میرسه و چون صهیونیست‌ها خودشون قصد خروج از این سرزمین تصرف شده ندارن، این رژیم مراحل زوال خودش رو داره طی میکنه. این موضوع رو فقط ما نمیگیم، این رو بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در دیگر کشورها و حتی خود سرزمین‌های اشغالی کارشناسان صهیونیست هم به این موضوع اعتراف کردن که رژیم صهیونیستی مسیر زوال خودش رو داره به سرعت طی می‌کنه و غربی‌ها هم این موضوع رو مطلع شدن، این موضوع رو بهش آگاه هستن و به شدت سعی دارن که مانع از سرعت اون بشن. یعنی حتی اونها نمیتونن این زوال رو جلوگیری بکنن، فقط قصد دارن به تعویق بندازن، از سرعت این زوال دارن میکاهن.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
چون بلبل مست راه در بستان یافت، روی گل و جام باده را خندان یافت. آمد به زبان حال در گوشم گفت، دریاب که عمر رفته را نتوان یافت. به نام خدا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشتید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی لحظات پرباری را برایتان به ارمغان می آورد. این تمثیل های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست شاگرد و معلم. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
حبیب، تو با من پنجه در پنجه می شوی.
چون این کنم استاد، نه این چون این کنم.
کاش مرا هم نام حبیب بود.
تو چه گفتی شبان؟
من هیچ سخنی نگفت.
گفت استاد، نه این گفت.
آری، من نیز به دو گوش خود شنیدم. به عوض این که گوشه پنهان شوی و پچ پچه کنی، پیش بیا و به روشنی بگو آنچه در خفا میگویی.
استاد نعیم، هیچ نگفتم، از من بگذر.
استاد نعیم، بیا و این بار سر این رشته بگیر و تا آنچه باید ندانسته ای رهایش نکن، که من مدت هاست از این سخنان پنهانی در رنجم.
حبیب، در این لجنزار چوب نچرخان که هرچی از آن برخیزد گند است و بس.
بمان، این سخنان چیست که میشنوم؟ شما که به زیر دست من پنجه انداختن و کشتی گرفتن آموخته اید، پیش بیایید ببینم.
استاد نعیم، گزافه ای گفتم، بر من ببخشید.
اگر استاد نعیم من ببخشد، من دیگر صبوری نخواهم کرد که جانم از این یاوه ها به لب رسیده.
این چه حال است؟ این چه حال است؟
با تو خواهم گفت استاد نعیم. این جوانان که به جان پرورده ای جمعی از حاسدانند که چون پیران فرتود که از ایشان بر نیاید مگر سخن، به هر فرصت گرده هم میآیند و سخن آغاز میکنند، که استاد این را مهر تنها به یکی از شاگردان است، حبیب، و هر فن که در کشتی میداند تنها به یکی از شاگردانش میآموزد، حبیب، و امید بسته که چون خود ناتوان شد تنها یک تن بر جایگاهش تکیه زند، حبیب. لیک اگر با باقی شاگردان نیز چون حبیب از در مهر در می آمد، آنچه می دانست می آموخت، باقی نیز چون حبیب سرآمد می شدند. جز این است؟ پس از چه سخن نمی گویید؟ از چه کنایه در کار نمی کنید؟ پچ پچه ها و اشاره ها و خنده های پنهانیتان کو کجاست؟
براستی چنین است؟
آری چنین است استاد، چنین است. لیک من نیز دیگر بیتاب و توان شدم، از این همه یاوه جانم به لب رسیده و طاقتم تاخ شده.
چه میکنی حبیب؟
عمریز شاگردی تو کردم استاد، اما روزگار شاگردی به پایان رسیده. حال با سر خود گیرم و راه خود روم. شاید تو نیز نظر در باقی شاگردانت کنی و این رنج که مرا رسد پایان یابد.
اما حبیب،
سال هاست در محضرت آموختم جمله فنون کشتی، با من گفته ای و حال روزگاری دیگر است.
حبیب، مباد کنایه ها در تو کارگر افتد و گزافه ها راحت بگرداند. گوش بر یاوه ها ببند و نزد من بمان.
تا چه شود که مرا به زیر سایه خود گیری؟
پیداست؟
لیک من دیگری نخواهم.
از چه؟
از این که چون شاگرد از استاد بشود، باقی شاگردان بر او حسد برند و جانش به رنج بفرسایند و استاد پر پروازش ببندد. نه، من دیگری نخواهم.
حبیب،
من میروم استاد، میروم.
حبیب، حبیب، تو چه کردی شبان؟
به خدا سوگند استاد نعیم، من این نمیخواستم. اصلا نمیدانم یک بار چی شد، تنها در عالم شاگردی اندک حسدی به حبیب بردم که کاش چون او عزیز استاد بودم. لیک گویا او در انتظار همین یک اشارت بود تا بندها پاره کند و عزت شاگردی استاد بگذارد و برود.
ای وای من، ای وای من.
گرد استاد نعیمی به کشتی، من تو را میشناسم.
امیر به سلامت باد. روزگاری شاگرد نعیمی کردم، لیک در حال بال گشودم و کلاه و خرگاه خیش دارم.
مقصودت چیست؟
به خاک بوس قدم امیر آمدم تا چیزی از درگاهش بخواهم.
بگو جوان.
سخن من این است، استاد نعیم را بر من یک برتری است و آن هم فزونی سن و سال است. همین، لیک اکنون به قوت از او بیشم و در صنعت و مهارت کشتی با او برابر، چه هرچه یاد داشته از او آموختم. حال از امیر خواهشی دارم، این که در میدان شهر زور آزمایی بپا کنید تا من با استاد نعیم پنجه در پنجه دازم. پس اگر فاطم من بودم، کمربند پهلوانی شهر مرا دهید.
و به گمانت این رسم قدردانی از استاد است؟
هر استاد روزی به کناری نشیند و هر شاگرد روزی به جایگاه استادی تکیه زند. آنقدر در سایه استاد نعیم بودم که کفایتم کند. حال خواهم که سر خود گیرم و راه خود روم. امیر، این زورآزمایی برپا می کنید؟
و اگر نکنم؟
خواست امیر است. لیک در این اندک زمان که راه خود گرفتم، یارانی پیرامونم گرفتن که جملگی جوانند و بسیار گو. اگر چون این شود زبانشان را بسته نتوانم. اگر بگویند امیر نخواست استاد محبوبش نعیم را بر خاک بیند و شاگردی را بر مسند او.
وای از آتش غرور، برو جوان.
و یارانم را چه بگویم؟ که این زورآزمایی برپا می شود؟
آری برپا می شود که استاد نعیم سر چون توی را بی تردید بر زمین سرد خواهد کوفت.
خواهیم دید. امیر، مردمان را برای چنگام بخوانم؟
برای شکست بیقراری؟ بگو دو روز دیگر همگان در میدان شهر گرد آیند.
خوب است. دو روز دیگر برای آن دم و به کف آوردن نشان پهلوانی شهر بیتابم، بیتاب.
برو همکنون. استاد نعیم.
امیر به سلامت باد. آسوده خاطر باشید.
من آن جوانه که پرغرور بود به چشم خیش دیدم. آنچنان که میان سالی قوه از تو را بوده، جوانی در بازوانش رمیده. کاش این زور آزمایی را نمی پذیرفتم. ها؟
نه، باید که چون این روزی می رسید.
تمام فنونی که می دانسته ای به او آموخته ای؟
او را بسیار دوست می داشتم. گمان نمی کردم روزی چنین بر من بشورد.
می خواهی این زورآزمایی را ممنوع کنم؟
نه امیر، نه. با او به میدان خواهم رفت.
اما نعیم،
چاره دیگری نیست.
نگاه کنید، استاد نعیم حبیب را چون پر کاهی بر دست بلند کرد و بر زمین کوفت.
زنده باد استاد.
بمانید، جملگی بمانید. امیر، این نرسم مردانگیست. من عمری شاگردی استاد نعیم کردم، لیک او این فن که اکنون به یاریش پشتم بر زمین کوف را به من نیاموخته بود. از چه چنین کردی نعیم؟
پاسخ شاگردت بده استاد نعیم. از چه چنین کردی؟
من 399 فن از فنون کشتی که می دانستم به این جوان آموختم الا یکی. با این یکی از بحر چنین روز داشتم که حکما فرمودند دوست را چنان قوت مده که اگر دشمن گردد بر تو غالب شود. لیک کاش چنان نمی کردی که به انجام این یک فن ناچار می شدم. حبیب، کاش چنین نمی کردی.
استاد نعیم،
استاد نعیم را خلعت دهید و تو جوانک مغرور، کول بار غرورت را بردار و برو.
دوستان عزیز، فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان و دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. پیشنهاد ایجاد یک ترمینال بین المللی لوجستیک با سرمایه گذاری طرف افغان در دیدار وزیر توسعه و اقتصاد و تجارت تاجیکستان و معاون اول پارلمان افغانستان ارائه شد. زوقی زاده وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دیدار با محمد میرزا محمد رحیم معاون اول پارلمان افغانستان در شهر دوشنبه توسعه تجارت دو و چند جانبه و همچنین همکاری در زمینهای مختلف اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. زوقی زاده در این دیدار با تعامل دو کشور در زمینهای بازرگانی، انرژی، ترانسپورت، بهداشت و درمان خواستار گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی شد. همچنین طرفین با وجود ظرفیت بسیار برای همکاری اقتصادی بین دو کشور که تاکنون استفاده نشده است اشاره کردند. در همین راستا پیشنهاداتی برای ایجاد شرکت‌های مشترک در زمینه‌های داروسازی، صنایع سبک نیز ارائه شد. طبق آمار حجم مبادله تجاری بین تاجیکستان و افغانستان در سال 2020 میلادی بیش از 70.7 میلیون دلار برآورد شده که 20.3% کمتر از سال 2019 میلادی است. عضو مجلس نمایندگان آمریکا با دخالت در امور داخلی افغانستان تمرکز قدرت در ارگ را از چالش‌های مهم این کشور دانست. مایکل مکال معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که واشنگتن پس از 20 سال حضور نظامی در افغانستان قادر به تامین امنیت و پایان جنگ نیست، گفت برای حل بحران این کشور باید تمرکز زدایی قدرت انجام گیرد و قدرت بین گروه‌ها تقسیم شود. وی افزود خلیلزاد در سفر خود به افغانستان تلاش دارد تا توافقنامه دوحه را تعدیل کند و حضور نظامی آمریکا در افغانستان بعد از ماه می ادامه یابد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نماینده آمریکا در امور افغانستان روز گذشته با برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دیدار و درباره تشکیل حکومت مشارکتی با طالبان تبادل نظر کرد. پس از یک سال از امضای توافقنامه به اصطلاح صلح میان آمریکا و طالبان، وضعیت در افغانستان همچنان مانند گذشته و با خشونت‌های بیشتری ادامه دارد. در این توافقنامه آمریکا متعهد به خروج نظامیان خارجی از افغانستان در ماه می 2021 شد که در حال حاضر به آن پایبند نیست و طالبان نیز تهدید به گسترش جنگ و حمله به نظامیان آمریکا شده است. دولت افغانستان تأکید کرد طالبان به دنبال صلح در این کشور نیست. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان خواهان برقراری صلح نیست و همیشه به حیله، نیرنگ و کشتار متوسل می شود. امرالله صالح امروز در فیسبوکش نوشت طالبان به خواست و اراده مردم مبنی بر برقراری صلح و پایان جنگ و کشتار ارزش قائل نیست و از این گروه هیچ نوع نشانه ای از صلح و تفاهم دیده نمی شود. وی خاطر نشان کرد اساس نظام جمهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی است که با رای مستقیم مردم در نظر گرفته شده است و کسی صلاحیت لغو آن را ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که زلمه خلیلزاد در سفر به کابل درباره طرح حکومت مشارکتی با طالبان با برخی از مقامات و شخصیت های سیاسی گفتگو کرده است. دولت افغانستان از اقدام اجباری طالبان در استفاده از غیر نظامیان در میدان جنگ ابراز نگرانی کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در بسیاری از میدان جنگ از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده میکنند که این کار مشکلات زیادی ایجاد کرده و نیروی هوایی سال گذشته برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از انجام 2000 عملیات خودداری کرده است. حمدالله محب روز چهارشنبه گفت طالبان به جنگ، خشونت و کشتار غیر نظامیان ادامه میدهند و به هیچ اصولی پایبند نیستند. وی افزود که این گروه شهروندان افغانستان را در مساجد، خانه و سرک ها هدف قرار میدهند و تمامی مناطق این کشور را درگیر جنگ کردند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین افزود تمام کشورهای اسلامی به این باورند که این جنگ مشروعیت ندارد و این کار مسلمان کشی و آسیب رساندن و مردم بیگناه است. این در حالی است که مقامات دولتی افغانستان درگیری‌های شدیدی را برای سال پیش رو در افغانستان پیش بینی کردند و معتقدند که سال 1400 برای این کشور سال سرنوشت ساز برای مردم و دولت خواهد بود. از آغاز واکسینیشن کرونا در افغانستان تا کنون 16659 نفر واکسن دریافت کردند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 4462 نفر در 34 ولایت این کشور واکسینه شدند. هفته گذشته در افغانستان واکسینیشن کرونا با واکسن هندی آغاز شد. هند 500,000 دوز واکسن به افغانستان اهدا کرده است. در گام نخست کارمندان مراکز درمانی، نیروهای امنیتی و کارمندان رسانه‌ها واکسن دریافت خواهند کرد. قرار است در آینده نزدیک 400,000 دوز واکسن از سوی چین به افغانستان ارسال شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت آمریکایی‌ها به جای پاسخگویی به جنایات 6 ساله خود در یمن نمی‌توانند در مقام مدعی علیه دیگران اتهامات بی‌اساس مطرح کنند. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز درباره اتهام‌زنی‌های بی‌اساس وزیر امور خارجه آمریکا ضد ایران در خصوص اتهام تشدید تنش در یمن افسود متجاوزان و دشمنان مردم یمن که در طول 6 سال مردم بی‌گناه یمن را با خاک و خون کشیدند و منابع وزیر ساختای این کشور عظیم را نابود کردند، اکنون می‌دانند در راهبرد نظامی ضد انسانی خود در برابر ملت مقاوم یمن شکست خوردند و می‌خواهند با فرافکنی مسئولیت این جنایات را از خود سلب و از هان عمومی را منحرف کنند. خطیب‌زاده با بیان اینکه دولت جدید آمریکا همچنان مواضع غلط دولت پیشین را در اتهام‌زنی‌های بی‌اساس و نادیده گرفتن واقعیت‌های یمن ادامه می‌دهد گفت ادعای آمریکا برای برقراری صلح در یمن از حد حرف تجاوز نکرده است و فقط به چند مانور سیاسی در این راستا اکتفا کرده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه ایران از ابتدای جنگ یمن همواره تاکید داشته هیچ راه حل نظامی برای بحران یمن وجود ندارد تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران همچنان از تمام ظرفیت خود برای پیشبرد تلاش‌های سازمان ملل به منظور برقراری صلح در یمن استفاده کرده و از هر گونه تلاشی برای پایان تعرض به ملت یمن حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد انصار الله یمن با استفاده از تسلیحات، اطلاعات، آموزش‌ها و حمایت‌های ایران به پیشبرد حملاتی می‌پردازد که اهداف غیر نظامی و زیرساخت‌ها در یمن و عربستان سعودی را تهدید می‌کند. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت پهبادی اردو در فشار حداکثری تحریم‌ها ظهور یافت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز با بیان اینکه اردوی جمهوری اسلامی ایران به نسبت برونداد کم هزینه‌ترین اردو در بین همه اردوهای جهان است افسود، در شرایط بسیار سخت تحریمی و فشار حداکثری دشمن قدرت پهبادی اردو ظهور و بروز کرد. فرمانده اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت ناو بندر ناوبندر مکران و جنگنده بومی کوثر و سامانه‌های راداری و پدافندی و تجهیزات حوزه رزم زمینی همه در همین تنگ دستی ها و فشار تحریم ها به دست آمد. رئیس مرکز انرژی و امنیت روسیه به اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیه کرد با توافق اخیر ایران و آژانس و اهداف اروپایی ها و آمریکا توجه کنند و آنها را ملاک برای تصمیم گیری قرار دهند. آنتوان خلوبکوف رئیس مرکز انرژی و امنیت روسیه امروز در گفتگو با ایرنا گفت برخی طرف ها از جمله آمریکا خواهان بکارگیری روی کرده فشار حد اکثر علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و بنابر اعلام برخی رسانه ها آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه ایران در شورای حکام توضیح کرده است. خلوبکوف همچنین صدور چنین قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اقدامی غیر منطقی خواند و افسود با توجه به توافق اخیر ایران با آژانس برای همکاری نیازی به صدور چنین قطعنامه‌ای نیست و بدون شک چنین سندی بر همکاری‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. رسانه‌ها گفتند که دیپلمات‌های آمریکایی پیشنویس قطعنامه‌ای را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیح کردند که اعتراض آمریکا را بیان می‌کند و از ایران می‌خواهد با طور کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
ساعت 7:40 وقت افغانستان است و شما عزیزان همراه دعوت میکنیم که با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
هرگاه مجاهدت باشد هدایت هم است، هدایت الهی هم است. یعنی وقتی این مجاهدت شد، این از خودگذشتگی به وجود آمد، خدای متعال وا نمیگذاره و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدای متعال وقتی مجاهدت بندگانش ظاهر بشه، خدای متعال هم هدایت خودش رو به اونها خواهد داد. علاوه بر هدایت الهی، موفقیت و پیشرفت هم خواهد بود که فرمود و ان لو استقاموا علی طریقته لاسقیناهم ما ان غدقا. ما غدق یعنی سیراب کردن از آب فراوان، آب زلال. این رو مفسرین میگن کنایه از حل مشکلات زندگی است، همه مشکلات زندگی. اگر در این راه پافشاری کنید، استقامت کنید، درست حرکت کنید، استقامت یعنی منحرف نشدن، در همین طریق مستقیم حرکت بکنید، مشکلات زندگی هم حل خواهد شد مسلماً و گرفتاری ها برطرف خواهد شد، ضعف ها برطرف خواهد شد. ما باید توجه به این نکته همیشه داشته باشیم. اهمیت راهی که ملت ایران تا امروز طی کرده بسیار بالاست. ما بایستی به این اهمیت واقف باشیم. دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت آوری است. حقیقتاً البته متاسفانه ما کم کار کردیم در تبیین این دستاوردها. گاهی در سخنرانی، گاهی در یه بیان تلویزیونی یه چیزایی گفته شده، منتها خیلی بیش از این میدان وجود داره برای اینکه دستاوردهای انقلاب رو بگیم. حقا در مهمترین بخش‌های حیات اجتماعی انقلاب دستاوردهای فوق‌العاده و عظیمی داره. حالا من دو سه موردش رو عرض می‌کنم. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو، چهره ایران رو، از یک کشور عقب مانده علمی که به کلی از لحاظ علمی در آخرین صفهای کشورهای دنیا قرار داشت، کشور عقب مونده علمی از لحاظ سیاسی، توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ و در اختیار قدرت‌های بزرگ، یعنی اقتصاد کشور ما در اختیار کشورهای بزرگ مثل آمریکا در یه برهه و انگلیس در یه برهه بود، این چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. امروز در رشته‌های مهمی که ایران در بین 5 کشور دنیا، 6 کشور دنیا، حد اکثر 10 کشور دنیا حضور داره، این رشته‌ها رشته‌های بسیار با اهمیتی است. کشور در این قسمت‌ها پیشرفت کرده و کشور مستقل، کشور آزاد، کشور آبرومند، این یکی از مهمترین کارهایی است که انقلاب انجام داد. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. یک نکته سوم که بسیار مهمه، مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمند. خدمات انقلاب در سازندگی کشور، اصلا من تعجب میکنم بعضیا که حالا یه حرفای دیگه میزنن چطور اینا رو نمیبینن. این حادثه مهم خدمت رسانی به مردم در پدید آوردن زیرساخت‌های اساسی، علاوه بر اینها تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشور.
میگویند مرد عربی سگی داشت که در حال مردن بود. او در میان راه نشسته بود و برای سگ خود گریه میکرد. رهگذری از آنجا میگذشت، از مرد عرب پرسید چرا گریه میکنی؟ پاسخ داد این سگ وفادار من پیش چشمم جان میدهد. این سگ روزها برایم شکار میکرد و شبها نگهبان من بود و دزدان را فراری میداد. رهگذر پرسید بیماری سگ چیست؟ نکند زخمی چیزی برداشته است؟ عرب پاسخ داد نه، از گرسنگی میمیرد. رهگذر پرسید. رهگذر گفت صبر کن، خداوند به صابران پاداش میدهد. در این لحظه رهگذر متوجه کیسه پری در دست مرد عرب شد. پرسید در این کیسه چی داری؟ پاسخ داد نان و غذا برای خوردن. رهگذر با تعجب پرسید پس چرا به سگت نمیدهی تا از مرگ نجاتش دهی؟ مرد عرب پاسخ داد نانها را از سگم بیشتر دوست دارم. برای نان و غذا باید پول بدم، ولی عشق رایگان و مجانی است. برای سگم هر چه بخواهد گریه می کنم. رهگذر با طعنه گفت خاک بر سر تو، عشق خون دل است و به قیمت غم به آب زلال تبدیل شده. ارزش عشق از نان بیشتر است، نان از خاک است و عشق از خون دل. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که امروز با ما همراه بودید. بهترین ها را از خدای مهربان برایتان مسئلت می کنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل می رود ز دست، دل می رود ز دست، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و کراز پنهان، درد و کراز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقی، ای
کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، نی باد شرط برخیز، شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیش بینوارا، در بیش بینوارا. هنگام تنگ دستی در عشق و شمستی، کین کیمیای هستی، کین کیمیای هستی، کین کیمیای هستی، قارون کند یه دارا، قارون کند یه دارا.